باباشم زر کارم، من باید تا شب تحملش کنم، همیشه هم سوال داره.
آخ کمالی، بو آش نمیاد.
نه خیر.
چرا میاد؟ بابا من داشتم از تو راه رو میومدم، یه بوی آشی پیچیده بود تو ساختمون که نگو، فکر کنم واحد سه بود.
خیلی کارت زشته بچه، این مصداق یا نمونه ای از فضولیه، خب نباید این کارو بکنی، شاید نخوان بدونن تو خونشون چی دارن میخورن، بعد جلو دماغته میگرفتی.
ایوا، بو دیگه میاد میره تو دماغ دیگه.
اینم نمونه ای از فضولیه. تو که اینجایی یکم رو تربیتت کار بشه بد نیست. بیبی فضول نباش، این که مردم تو خونهشون چی میخورن به ما ربطی نداره.
آها باشه. یه سوال دیگه آخ کمالی، شما چند ساله اینجا میشینید؟
یه 10-15 سالی میشه.
همه رو میشناسید دیگه؟
بله، همه تو این آپارتمان صاحب خونن الا شما که مستأجرین، اما موندگار متاسفانه.
این آقای دکتر چطور آدمیه؟ همونی که عینک دور مشکی میزنه.
آدم خوبیه، آدم خوبیه، میگی دکتر دیگه. چند بار بدهی بالا آورد، لاپوشونی کردن، زنش پول و دارایی‌ها رو میچرخون، سرمایه گذاری میکرد. در اصل الان این آقای دکتر هرچی داره صدقه سر اون زن خدا و یامرزشه.
آها، اون واحد چهار چطور؟ یا خانم آقای 40 ساله هستن؟ آره
اونا هم آدم های خوبی هم اصیل هم. ولی خب یه پسر دارن دوزه. آره هی میره زندان، ایلا میان درش میارن بیرون. دوبار خودم زنگ زدم پلیس اومد گرفتتش. دیگه هر کیه گرفتاری داره دیگه.
بعد این همسای پایینی چی؟
این معمولی رو میگی، این دیوونه از بابا، این یه بار رو اسب افتاده، از اون موقع به بعد برای همه خالی میبنده که سرهنگ بوده تو آلمان نازی. همه میگن آره باشه تو راست میگی، ولی تو کار چک و اینجور چیزا بود. یه بار یه جوری زدنش که دنده ها شکست.
عمر همه رو داری یا زیروبم همه رو میدونی؟
نه بابا اینا قدیم میشناختم، آمار چیه زشته.
آها بعد این ساختمون روبروی مستأجر جدید آوردن ها؟
آره آره یه زن شوهره. ببین اینا موقع چیدن جهاز یک دعوای خونوادگی داشتن، اونطوری که من شنیدم قرار بوده پسره یخچال بخره زده زیرش.
خب آخ کمالی الان شما فضولی یا من؟
تو
بابا من فقط گفتم بوی آش تو ساختمون میاد، شما جد و آباد همه رو آوردی اینجا.
تو پرسیدی خب، اینایی که گفتم اطلاعات عمومی منه، دانش عمومی. تا حالا همچی چیزی نشنیدی؟
نه شما فضولی.
بی ادب، آدم با بزرگتر اینجوری حرف میزنه؟
باشه من الان میام از این همسایه روبروی میپرسم بالاخره یخچال خرید یا زد زیر قولش.
ای وای بی اینجا بی اینجا بی اینجا بی این عصای من کو پرت کنم تو ساق دسته این بچه علکی گفتم، من اصلا گوشام نمیشنفه. بیا بیا اینجا زنگ بزنم برات بیرون آش بیارم. بیا کبابم میخوری؟ ای وای دست بچه‌ها این دور زمونه. چرا یه چشم نمیگین آخه شماها؟ دیگه چی دوست داری؟ بیا بیا پیش من بشین، بیا بیا. آفرین آفرین.
واحد 802 اما مدت‌ها بود که خالی مونده بود تا اینکه یه نفر اومد. مردی کم حرف با عینک دودی، حتی توی غروبا شیک و پیک و به اصطلاح اعصاب‌خرد داده. کم پیش می اومد سلام علیک بکنه. بسته های زیادی از طرف پست براش می اومد. شبا دیر وقت رفت آمد داشته و گاهی هم چند دقیقه می شد که طولانی جلوی در واحد ها مکس می کرد. خیلی زود لقبش توسط اهالی ساختمون آماده شد. همسایه مزاحم و مشکوک. همه دربارش چیزی می گفتن. مونا و مریم که همیشه غیبت می کردن، این بار همسایه جدید سوشه اصلشون شده بود و خانم شریفی هم رفت آمد بسته هاشو شمرده بود و آخ کمالی فقط ابرو بالا مینداخت و میگفت یه چیزی هست. اوج سوء ظن این ساختمون به این واحد وقتی بود که یه شب برق طبقه 8 قطع شد و صدای درگیری خفیفی توی راه را پیچید. چند نفر دارو باز کردن و همون مرد اینکی رو دیدن که کنار جبهه برق ایستاده. همه تقریبا مطمئن شدن که بله ماجرا مشکوکه، مشکوکتر از اون چیزی که فکر میکنید. کسی یه تصمیمی گرفت. یکی گفت زنگ بزنیم پلیس 110، یکی گفت نه شاید فرار کنه، شاید آسیبی به کسی برسونه. همینطور که هر کدوم داشتن تحلیل و بررسی خودشونو میکردن، چند دقیقه بعد حقیقت روشن شد. دختر کوچولوی واحد 804 از ترس تاریکی پشت در گریه میکرد و آسانسور هم از کار افتاده بود. اون مرد شغلش برقکاری صنعتی بوده. اومده بود فیوز سوختن موقت درست بکنه تا بچه ها توی تاریکی نمونن. ولی چون به هیچ کس چیزی نمیگفته مرموز و مشکوک میشده. حالا شاید بپرسید اون مکسای طولانی چی بوده؟ هیچی. جلوی در واحد ها وای میستاده. از سر کنجکاوی هم نه. به خاطر اینکه چشماشو تازه عمل کرده بوده. هنوز دیدش کامل تنظیم نمیشده. شماره واحده رو اشتباه میدیده. اینقدر دقت میکرده تا بتونه اونا رو قشنگ ببینه و ثبت کنه. فردای اون روز برای اولین بار بدون عینک دودی از آسانسور بیرون اومد و به همه سلام کرد. سلامش کوتاه بود ولی کافی بود تا بخش بزرگی از سوء زنها حل بشه.
مشالله خان به اساس تکیه داده بود و گوشش رو چسبونده بود به دیوار مشترک با همسایه. حنان خانومم هم همونجور که پیازداغ و با قاشق زیر رو میکرد که نسوزه سرش رو تکون میداد و چشخوره میرفت به شوهرش. چند دقیقه بعد از روی عمد صدای بشقاب و قاشقا رو در آورد و محکم قاشق و چنگال رو میذاشت تو بشقابا که شاید بتونه جلوی استراق سمع شوهرخانش رو بگیره. غذا رو کشید و نشست کنار سفره منتظر. چند بار تا همون موقع صداش کرده بود که بیا غذا آماده است، اما ماشالله خان با دست اشاره کرده بود و چند بارم سرش رو تکون داده بود که مثلا بگه الان میام. مدتی بود که واحد کناریشون که مال خودشون بود و برای اینکه خالی نمونه اجاره داده بودن. به کی؟ به یه زن و شوهر جوون. تو بنگاه شرط کرده بود که مستأجری براش پیدا کنن که بچه مچه نداشته باشه. حوصله جیغدادشون رو نداشت. حنان خانم از لجش عین فنر پرید و لیوان قاپید و همونطور به سرعت نشست سر سفره و گفت نکن مرد، نکن. اون دنیا باید جواب پس بدی یا آخ به تو چی کار میکنن؟ خوشت میاد اونام لیوان بگیرن عین تو فالگوش وایسن؟ خب بیا این قضا ماسید. وقتی که دید وسیله شنودش قبض شده چاره ای نداشت که بشینه سر سفره. کفگیرو برداشت و با همون به زنش اشاره کرد و گفت یه ریگی به کفش دوتا هست. حالا بیبی من که ای گفتم اینا یه چیشون میشه، این خط، این نشون. بعد زمونه یه خانوم ساده از این چیزا نباید بگذری. ناسلامتی یه عمر کشیکچی شهرکمون بودم، با همون حقوقش تا الان زندگیمونو گذروندیم. اصلا از روی قیافه آدم ها قضاوتشون نکن. همش میگی نترس نترس، اتفاقا برعکس همین آدم ها باید بترزی. همون تو بنگاهی ازشون پرسیدم کارتون چیه، چی کار میکنین؟ همش تفره رفتن. شغل آزاد دارین. گفتم خب این یعنی چی؟ بازنم پس ندادم. حنان خانوم که غذاش تموم شده بود و هنوز به خاطر شوهرش پای سفره نشسته بود گفت حالا به خاطر این که گفتن شغل آزاد دارن متهمشون میکنی که چی؟ آقا ماشاءالله یه نصف کفگیری دیگه برنج کشید و گفت از صبح تا شب که نیستن، بعضی وقتام که نصف شب برمیگردن، یه وقتایی که زود میان بفرما داد هوار را میندازن و کلی با هم بحث میکنن و آخرش هم میگن و میخندن و تموم. آ این چه وضعی خداییش، دیوونن دیگه، مشکوکن دیگه. حرف کم آورده بود و ساکت شد و رفت و فکر. ماشاءالله خان دنبال لیوانش بود و دور و برش رو میگشت. کجا گذاشتی اون لیوانو؟ رد کن بیاد ببینم. لیوانشو که حنان خانم پشت پایه مبل گذاشته بود پیدا کرد و باز رفت مشغول کارش. یواش یواش صدای داد و فریاد همیشگی بلند شد. به زور دست زنشو کشید و مجبورش کرد که اونم گوش بده. از حنان خانم اکراه، از آقا ماشاءالله اصرار. گوش بده، الان زنه میگه من که کلفت و کنیزت نیستم، بعد میگه اصلا تو کی هستی که به من اینه میگی؟ بعد مرده جواب میده نمیخوای هری خوش اومدی، من از چی میترسونی؟ زنه بلندتر میگه مهریم داری بدی تا قرون آخرش ازت میگیرم. گوش بده گوش بده، الان مرده میگه مهریه میخوای میتونی بگیش؟ زنش میگه اونایی که گفتن مهریه نمیدن الان تو الفدونی هن، میخوای بری پیششون؟ بعد مرده داد میکشه که میرم اصلا. تا اینجا دعواشون پیش میره، بعد نمیدونم چطور میشه ساکت میشن. حنان خانم تا اینجا رو که شنید براش جالب شده بود، گفت خب معلومه دیگه، اسم مهریه که میاد همه تون موش میشین. خدا بیامرزه بابامو که مهریه‌مو سنگین گرفت. ای یادش بخیر جوونی، چه زود پیر شدیم رفت. بس کن دیگه ماشاءالله، بذار زندگیشونو بکنم. اما ماشالله خان ول کن. گوش دادن و گوش دادن تا اینکه مرد گفت خودت خواستی. یه راه بیشتر برام نمونده. اول میکشمت، بعدم میبرم گم و گورت میکنم. زن فریاد میزد و کمک میخواست. ماشالله خان و خانومش با چشمای از حدق بیرون زده و دست پاچه دویدن تا به زن کمک کنن. کلید یدکی هم با خودشون ورداشتن و این بار از پشت در واحد گوش وایسادن ببینن چی میشه. مدتی بعد با صدای زن که آب به صورتش میپاشید به هوش اومد. زن یه لیوان آب قند به خوردش داد تا بهتر بشه. پیرزن بیچاره با لکنت پرسید نه 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 ما نمردی؟ چه چا چا قو؟ آقا ماشالله کنار مرد بالا سرش وایساده بود. سرش رو تکون داد و گفت تیارت بود همش، تیارت، مسخره بازی. زن همسایه خندید و چاقوی مخصوص که تیغه فنری داشت و بهشون نشون داد. گفت این علکیه، ما دوتا بازیگریم، داشتیم تمرین میکردیم، ببخشین که ترسوندیمتون. بعد چند ما تمرین بالاخره فردا به اجرا رسیدیم، گفتیم تا آخرش که کشته شدن منه بازی کنیم. حنان خانم یه نفس عمیق کشید و گفت ای خدا از دست شما جوونا، ببینم حالا مهریت چقدر هست که این یارو داره اینقدر دیوونه بازی در میاره.
این چهار ماجرا در ظاهر جدا از هم بودن، اما ساختمون همون ساختمون بود. همون راه روها، همون آسانسور همیشه دیر رس، همون صدای بسته شدن درها، گاهی از پشتشون قضاوت شروع می شد و گاهی دلسوزی. آپارتمانای شلوغ مدرسه ی فشرده ی آدم شناسین. یاد میدن که پشت هر در بسته قصه ای هست که از بیرون درست دیده نمیشه. و شاید هنر همسایه بودن همین باشه. اینکه بین فضولی و توجه، بین قضاوت و فهم راهی پیدا کنیم که هم خنده‌دار باشه، هم انسانی. چه راهی؟ راهی برای کنار هم بودن و همسایه واقعی بودن. مرسی که امروز با برنامه خودتون، برنامه موج نارنجی همراه بودید. همسایه های خوبی باشیم برای هم دیگه. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشا به بخت بلندم که در کنار منی، تو هم قرار منی، هم تو بیقرار منی. خوشا به بخت بلندم که در کنار منی، تو هم قرار منی، هم تو بی قرار منی. در انتظار من گذشت فصل زمستان، گذشت سردی سوز، بیا ورق بزنیم فصل را بهار من. خوش است خلوت اگر یار، اگر یار یار من باشد. خوش است چون که شب و روز در کنار منی.
پنجره این رو به رو به خونه های شما باز میشه. همراه های من
سلام. همه ما چه تو زندگی چه بیرون از خونه یه سری قوانین رو باید رعایت کنیم. شاید اول فکر کنیم که قوانین فقط برای محدود کردن ما هستن، اما مامانم میگه قوانین مثل چراغ‌های راهنمایی عمل میکنن تا زندگی ما رو راحت‌تر، منظم‌تر و بهتر کنن. یکی از مهمترین قوانینی که ما باید تو خونه و بیرون رعایت کنیم قانون مدیریت مصرف یا همون درست استفاده کردن از آب و برق، به خصوص الان که تابستونه. تو خونه ما قوانین خیلی ساده است. یعنی وقتی پدر مادرم به من میگن موقع مسواک زدن شیر آبو ببند، یا وقتی از اتاق بیرون میری چراغو خاموش بکن، اینا قوانینی هستن برای اینکه هم به محیط زیست کمک کنیم، هم هزینه های خانواده رو کم بکنیم، یعنی قبض آب و برق کم تر بیاد. اگر هر کدوم از ما تو خونه این قوانین رو رعایت بکنیم، پایان ماه که میشه میبینیم که چقدر مصرف انرژیمون کم شده. من تحقیقات بسیاری انجام دادم و متوجه شدم رعایت این قوانین تو خونه باعث میشن یاد بگیریم مسئولیت پذیر باشیم و بدونیم که آب و برق برای همه است. بابا میگه
بیرون از خونه هم باید رعایت کنیم. رعایت قوانین شکل بزرگتری بیرون از خونه به خودش میگیره. الان که تابستونه، ولی خب موقعی که میرفتید مدرسه، ما به عنوان یک شهروند وظایفی داریم. ما قانونی داریم که میگه نباید شیر آب حیات رو باز بذاریم. یا وقتی توی فروشگاه بزرگ هستیم، مدیریت اونجا تلاش میکنه که با استفاده از تجهیزات کم مصرف برق کمتری مصرف کنن. ما هم به عنوان یک مشتری وظیفه داریم با نبستن طولانی مدت درب یخچال‌های فروشگاه یا رعایت نظم در استفاده از وسایل برقی به این قانون احترام بذاریم.
چرا باید این قوانین رو رعایت کنیم؟
رعایت قوانین در مدیریت مصرف مثل یه زنجیره است. اگر من تو خونه چراغ اضافی رو خاموش بکنم، اگر همکارم در محل کار دمای کولر رو روی عدد مناسب تنظیم کنه، اگر تو فروشگاه شهروندان با دقت از امکانات استفاده کنن، اون وقت شهر ما و حتی کشور ما دچار کمبود برق یا بحران آب نمیشه. در واقع قانونی که ما رو به مصرف درست دعوت میکنه همون قانونیه که از آینده ما محافظت میکنه. متوجه شدی چی گفتم الان؟
بله پدر مهربانم. رعایت قوانین همیشه به معنای دستور گرفتن از دیگران نیست. گاهی اوقات قانون یعنی بدونیم که آب و برق نعمت‌های بزرگی هستن که نباید هدر برن. اگر همه ما این قانون ساده رو در خونه و بیرون رعایت بکنیم، دنیای ما جای خنک‌تر، سبزتر و زیباتری برای زندگی میشه.
دقیقاً. حالا ماجرا رو تعریف کن.
به بله بازم البته قوانین برای مدیریت مصرف هست، اما توی ساختمون مدیر ساختمون یه سری قوانین گذاشته و چسبونده به تابلو اعلانات توی پارکینگ. ماجرای اولمون در مورد همین قوانینه. یادم میاد اون روز من و بابام توی پارکینگ بودیم، همون موقع مدیر ساختمون هم داشت این قوانین رو میچسبون به تابلو اعلانات.
سلام بر مدیر ساختمون.
سلام عمو.
سلام.
دیگه چی میچسبونید؟
یعنی چی؟
منظور بابام اینه که اون چیه؟
قوانین مدیریت مصرف در ساختمان.
چه هستن؟
راهروها و پارکینگ نباید همیشه روشن باشن.
عمو باید از سنسورهای حرکتی استفاده بشه تا لامپ‌ها فقط زمانی که کسی در حال عبور است روشن بشن.
بله، بعد هزینه کنید. خب بعدش چیه؟
در ساعات روز نباید هیچ چراغی در مشاعات روشن باشه.
البته عمو اگر ورودی ساختمون نورگیر داشته باشه، چراغ‌ها باید در طول روز کاملا خاموش باشن.
خب بعد
شما باید قانونی بذارید که تمام لامپ‌های ساختمون به مرور با مدل‌های فوق کم مصرف جایگزین بشن تا هزینه برق عمومی کاهش پیدا کنه.
بچه چی میگی؟
داره از قوانین مدیریت مصرف میگه. اینم هزینه میخواد.
با اجازه.
همه؟
بله دیگه.
پس قوانین مربوط به مصرف آب در ساختمان چی میشه؟
خب اونم باید رعایت کنن.
مرد حساب شما برای گرفتن شارژ ساختمون دو صفحه مطلب می‌نویسی میچسبونی اینجا. بعد برای مدیریت مصرف آب میگه رعایت کنه.
خب از چی بگم؟
عزیزم با توجه به درس‌هایی که به دادم در این مدت برای مدیریت مصرف بگو.
چشم. شستن فرش، پتو یا ماشین در حیاط یا پارکینگ یا پشت بام ساختمان ممنوعه.
توجه کردی؟ بعدی
هر کدوم از همسایه‌ها اگر متوجه چکه کردن شیر آب در پارکینگ یا نشتی در لوله‌های ساختمان شدن، باید فوراً به مدیر ساختمان اطلاع بدن. یک قانون مسئولیت پذیریه، چون یک چکه کردن کوچک در طول یک ماه میتونه صدها لیتر آب رو هدر بده.
آفرین. بعدی
اگر ساختمان حیاط یا فضای سبز داره، آبیاری نباید در ساعات گرم روز که تبخیر بالاست انجام بشه. بهترین زمان اوایل صبح یا بعد از غروب آفتابه.
اجازه بدید من این برگر رو ببرم اصلاح کنم.
برید به سلامت. عزیزم به قوانین دیگه هم بپرداز.
چشم. اما قوانین دیگه تو خونه ما، چون به قول بابام هر خونه یک قانون داره. بابام میگه
همیشه من بهت گفتم که این یه قانونه، وقتی میری تو آشپزخونه باید برای پدر چای بیاری. عزیزم چه بخوام چه نخوام شما باید چای بیاری. وقتی سر سفره آب برای خودت میریزی برای همه باید بریزی. بله چرا نباید بریزی؟ نه نوشابه رو نگفتم، آبو گفتم. زباله ها رو یه شب در میون بعد بذاری دم در، جاشم تو سطل زباله دم دره، نه توی آسانسور. دوربین مداربسته گذاشتن، نمیشه دیگه مثل قبل بذاریم اونجا. مصرف اینترنت فقط از ساعت 2 شب به بعده، چون اون موقع بسته 30 گیگ من گرفتم. آها راست میگی، نمیشه، تو باید قبلش بخوابی. مصرف اینترنت نداریم اصلا، اینم نمیشه. مصرف اینترنت محدود، روزی 10 مگابایت، اینم نمیشه. خب اینترنت بعدم براش قانون میذارم. وقتی مهمان میاد خونمون بهت میگم عزیزم خوابت میاد، هر ساعتی که باشه تو بگو بله من خوابم میاد پدر مهربانم. بعد سکوت در خانه حکم فرما بشود. چرا؟ چون مهمان متوجه میشه میره. نرفت تو بعد بیای توی پذیرایی کنارشون بخوابی تا خودشون خجالت بکشن برن. مامانتون دفعه متوجه شد؟ خب این قانون رو ول کن. جان خانم خیلی حرف زدم، به بچه دارم از قوانین خودم میگم، نه کاری به قوانین شما ندارم. آمال من بهشون توجه کنه، قوانین شما رو باید رعایت کنه. اینم حرفیه.
قوانین بعدی مربوط به قوانین مامانم میشه. بعد از غذا خوردن ظرفامو با خودم ببرم بذارم تو سینک ظرفشویی بشورم خوش کنم. لباسامو بعد خودم ببرم بندازم تو ماشین لباسشویی بشورم خوش کنم، تا کنم بذارم توی کشوی لباسام. شب که میخوابم قبلش باید مسواک بزنم، صبح بیدار میشم باید مسواک بزنم. وقتی غذا نداریم یعنی باید بریم خونه مامان جون، مامانم وقتی خونه مامان جونه منم بعد اونجا باشم. موقع درس خوندن از تبلت و گوشی خبر نیست، دیدن تلویزیون و کارتون فقط 2 ساعت در روز و یه سری قوانین دیگه. خب بعضیاشون خوبن، ولی خب بعضیاشون خیلی سخته. و آخرین قوانین هم قانونای نانوشته است و جایی نوشته نشده و ممکنه یه دفعه اتفاق بیفته. مثلا
عزیزم این قوانین از قوانین من و مامانت هم مهمتره. وقتی مامانت عصبانیه نباید نزدیکش بشی. وقتی من حقوق نگرفتم نباید نزدیکم بشی. وقتی آخر ماه میشه نباید بگی پول بده. وقتی وسط ماه میشه نباید توی بازار بگی اینو میخوام اونو میخوام. وقتی اول ماه میشه نباید بگی چرا نمیریم بازار. وقتی نه دیگه، قوانین نانوشته حقوق تمام شد. وقتی مامانت یه بار صدات میزنه باید بگی بله چون باهات کار داره. وقتی دو بار صدات میزنه باید بگی بله بله مادر جان چه کار داری؟ بری. وقتی با صدای بلند یه بار صدات میزنه و میگه کجای بچه، بدون گفتن بله باید سری بری پیشش، در هر نقطه از خونه که باشی. زیر 5 ثانیه بعد بری. تمرین کن، میتونی. من بچه بودم یادم رکوردم زیر 3 ثانیه بود، عمو سعید زیر 2 ثانیه بود، ولی خب چون چند بار به در و دیوار خورد مامانمون گفت نمیخواد به خودتون صدمه بزنید، فقط بیاین سری. اینا قوانین نانوشته هستن. بازم هستن بگم؟
بله بازم هست. مثلا هر وقت بابام پول نداره و من گوشی دستم مقصر من هستم و میگه
همینه دیگه، 24 ساعت کلت تو گوشیه، برای همین به ما حقوق ندادن. چرا نگام نمی کنی؟ الان به چی نگام میکنی؟
نمیدونم نگاه کنم نگاه نکنم برم.
میری زن تحویل بگیر، اینم از بچه‌مون، به ما حقوق ندادن، بعد این بچه میره.
وقتی توی درسام نمره پایین بگیرم مقصر گوشی منه.
از بس گوشی دستته نمرت پایین شد. یعنی چی گوشیت یه مدت خاموشه؟ خراب شده واقعا؟ خب باشه، همین خراب شدن گوشی باعث شده که تو بهش فکر کنی. خانم لامپ اتاق آخری برای کی روشنه؟ همش تقصیر توی بچه. تو اونجا بودی؟ نبودی؟ خبر چرا تمام شد؟ همش تقصیر توی.
بله این قوانین نانوشته همش تقصیر توئه، یعنی من. ماجرای ما در مورد اون روز میشه که داشتم از بابام میپرسیدم قوانین خونه رو چطور میشه رعایت نکنیم. بابام از قوانین دوران کودکیش داشت برام تعریف میکرد.
هیچ وقت سعی نکن قوانین مامانت رو دور بزنی. مال من شاید بتونی دور بزنی، هیچی بهت نگم، ولی یادت باشه بعضی از قوانین که رعایت نکنی مجازات داره.
مثل اون دفعه که علکی گفتم پنجره اتاقم بسته است، نگاش نکردم، بعد یه پروانه اومد تو خونه، مامان کل خونه رو حشره‌کش زد، ما مجبور شدیم بریم پشت بون بخوابیم، آخرش هم پروانه اومد پشت بون پیش ما.
بله بله آفر.
اون دفعه که شما ماهیتابه مامانو با سیم ظرفشویی شستید، بعد مامان گفت یا ماهیتابه برام می‌خری یا تبدیل به ماهیتابه میشی. بابا آدما میتونن تبدیل به وسایل خونه بشن؟
نه عزیزم داشت شوخی می‌کرد.
آخه چند بارم بهتون گفته لباسای رنگی و با لباسای سفید نندازید توی ماشین لباسشویی، شما انداختی توی جیبتونم نگاه نکردید، دستمال کاغذی و کلید و کیف و همه چی بوده.
بله یادمه، نمیخواد کلش برام تعریف بکنه، این همون مجازاته.
شما اون شب رفتید خونه بابا جون؟
نه من یه کار ضروری برام پیش اومد رفتم.
آخه چند روز نیومدید خونه؟
میگم که ضروری بود.
آخه عمه ملوک اومد خونه ما، به مامان گفت که شما رو ببخشه، مامانم گفت شما به قوانین احترام نمیذارید، رعایت نمیکنید.
بچه یه قانون خیلی مهم همیشه باید رعایت کنید. وقتی بزرگترا دارن صحبت میکنن بچه‌ها چیکار باید بکنن؟
باید با دقت گوش کنن.
چی باید گوش بکنن؟
خودتون میگید قانون. وقتی میرم خونه بابا جون خوب گوش کنم ببینم در مورد شما چی میگن، بیام سری بهتون بگم.
اونم کار درستی نیست، بهش نمیگن قانون، بعد بری تو اتاقه.
خود در صورتی که اتاق داشته باشم. میدونید مامان گفته تا یه ما اتاق مال خودشه.
آها به خاطر تمرکز
میشینه اونجا، انرژی منفی از خودش دور میکنه.
خب عزیزم ما بچه بودیم اصلا اتاق نداشتیم.
پس کجا زندگی میکردیم؟
خودمون اتاق نداشتیم، کل خانواده که تو خونه زندگی میکرد. پدرم شب وقتی خاموشی میزد قانون بود که هیچ کس حق نداره نفس بکشه.
بابا نفس نکشیدن خیلی سخته.
بچه چرا تو خوب متوجه نمیشی؟ منظورم اینه که سکوت و کامل رعایت میکردیم.
مثل موقعی که مامان داره تو اتاق استراحت میکنه.
آفرین.
بابا جون میگرن داشت؟
نه چطور مگه؟
آخه مامان سردرد میگرنی داره، برای همین ما نباید سر صدا بکنیم.
من دارم میگم شب موقع خواب که خاموشی میزدن ما باید سکوت و رعایت میکردیم. خلاصه قبلش ما همه هجوم میبردیم سمت سرویس بهداشتی.
مگه اونجا میخوابیدید؟
نه عزیزم، قبل خواب بعد میرفتیم سرویس بهداشتی.
خب
قانون بود که هر کسی مریض میشد حق نداشت بره پیش پدرمون بگه مریض شدم. میرفتیم پیش مادرمون آروم بهش میگفتیم مادر جان احساس میکنم مریض شدم، اونم یه قرص بهمون میداد و قانون این بود که ما بعد خوب میشدیم
با همون یه قرص.
آفرین. اگر بد حال میشدیم تب داشتیم قانون بود، تو خونمون که نصف شب نمیتونستیم بیدارشون کنیم.
خوابشون سنگین بود؟
نه عزیزم احترام میذاشتیم، خودمون میرفتیم یه کهنه خیس میذاشتیم روی پیشونیمون تا تبمون بیاد پایین. من کل دندونام افتاد.
چون تب داشتید؟
نه عزیزم دندونای تو هم داره میفته.
ولی من که تب ندارم.
تبو ول کن.
خب دندونا چرا میریخت؟
گفتم که چون همسن تو بودم همشونو خودم کندم.
واقعا یعنی دکتر نرفتی؟
قانون بود هر کسی دندونشو خودش باید بکنه بعدم توی باغچه بکاره.
چه جالب، بعد درخت دندون در میومد؟
بعد چه درخت دندون داریم؟
خب شاید زمان قدیم بوده الان نیست. در نهایت باید بگم که رعایت قوانین چه تو خونه، چه در بیرون خونه و چه در مصرف برق و آب سخت نیست. فقط نیاز به کمی توجه داره. وقتی ما شیر آبو میبندیم یا چراغ اضافی رو خاموش میکنیم، فقط یه کار ساده انجام نمیدیم، بلکه داریم تمرین میکنیم که آدمهای مسئولیت پذیر باشیم و به قوانین احترام بذاریم.
اینم من بهت بگم که قوانین مثل ستونهای یک ساختمون هستن که زندگی ما رو محکم و مرتب نگه میدارن. اگر تو خونه به قوانین احترام بذاریم، یاد میگیریم که در جامعه هم شهروند بهتری باشیم. یادت باشه هر قطره آب و هر لحظه روشن بودن برق سرمایه‌ای که به همه ما تعلق داره. پس بیاین با رعایت این قوانین ساده هم هوای جیب خودمون رو داشته باشیم و هم هوای زمین، چون فردای بهتر از همین تصمیمای کوچیک امروز ما ساخته میشه.
ممنونم پدر مهربان.